بسم الله الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون و ان یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقطع الباطل ولو کره المجرمون. بخش اول سوره مبارک انفال درباره انفال و غنایم جنگ بدر بود. این بخش دوم یه تنظیری است به همون بخش اول. می‌فرماید که در جریان جنگ بدر که اولین جنگ مسلمین با غیر مسلمان ها بود و اسلام در برابر کفر قرار گرفت، به پیروزی از آن اسلام و مسلمین شد، شما یه تجربه رو نسبت به اصل خروج از مدینه داشتی و همچنین تجربه درباره شروع جنگ داشتی و همچنین در جریان غنایم بدر سوالی داشتی. بعد از پیروزی جنگ در تقسیم غنایم شما سوالی میکردید که ما این غنایم را چگونه توزیع کنیم. دستور این بود که بخشی از این غنایم مال مجاهدان است، بخشی هم مال اون کسانی که ادوات و وسایل جنگی را حفظ می کردن و در میدان جنگ حضور نداشتن و شخصا نمی جنگیدن. شما اعتراض می کردید که تلاش جهاد مال ما بود، اونا که در صحنه حضور نداشتن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود حکم خدا این است که اونها را از غنایم برخوردار بکنیم. اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفائکم، مگه شما نمیدانید بسیاری از برکت ها به وسیله همین دعای ضعیفان نصیب شما میشود. ضعیفان باید از بهره های جنگی شما سودی ببرند. در چنین فضایی فرمود به این که الان که موقع تقسیم غنایم جنگی است، شما از توزیع این غنایم و تقسیم غنایم بین مستمندان اظهار بیمیلی میکنید، میگوید اونا که در جهاد حضور نداشتن. میفهمد همونطوری که در اصل جنگ یعنی از خروج از مدینه برای جریان بدر و مبارزه با کفار قریش شما بیمیل بودید ولی خدا دستور داد بجنگید و سرانجام معلوم شد که دستور خدا حکمت و مصلحت بود، بعد از جنگ هم در تقسیم غنایم راهی را که خدای سبحان ارائه کرده است، طی اون راه هم به سود اسلام است، هم به سود مسلمین، هم منفعت شما را در آخرت و هم دنیا و هم دارد هم در آخرت. این کما متعلق به بخش اول آیه می شود، یعنی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. این سوال معلوم شاید یه استفهام محض و یک استفتاء صرف نبود بلکه با اعتراض همراه بود. میفهمد الان شما در توزیع غنایم معترضی، با کراهت این حکم را میپذیرید، لکن حق در همین حکم است. چه اینکه در اصل جنگ که خواستید از مکمل مدینه بیرون بیایید، برخی از شما کراهت داشتید ولی معلوم شد که این کراهت شما به جا نیست و حق با دستور الهی است. اگر این کما را ما چنین معنا کنیم، بگویم به این که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، در این حکم خدا که این غنایم باید بین همگان تقسیم بشود، شما اعتراض نکنید، کراهت نداشته باشید، بیمیلی نکنید. حق همین است که خدا راهنمایی کرد. چه این که در اصل جریان جنگ و خروج از مدینه به طرف بدر بی عده بیمیل بودن، ولی معلوم شد که حق با حکم خداست. در تقسیم جرائم هم همینطور است. اگر ما این چنین معنا بکنیم، دیگه نیازی نیست به اینکه محذوفی رو تقدیر بگیریم و بگم این کمان متعلق به محذوف است و مذکور نیست. برخی ها خواستن بگن به اینکه این کمان متعلق به محذوف است، یعنی همونطوری که خداوند شما را در جریان تعقیب اون قافله پیروز کرد، در جریان جنگ هم پیروز میکند. همونطوری که شما عده از شما برای بیرون آمدن از مدینه برای تعقیب اون قافله کراهت داشتن، معلوم شد که این کراهت نارواست. در روبرو شدن با لشکریان مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودن، عده‌ای از شما کراهت دارید و این کراهت شما نارواست. این را برخی از مفسران ذکر کردن که این متعلق به محذوف است. لکن این کما که تشبیه است، باید یک مشبه و به مفروغ و انه اصیل داشته باشیم، بعد یک فرعی را با این اصل تطبیق کنیم و تشبیه کنیم. جریان تعقیب قافله و کاروان مال تجاری که از شام به طرف مکه برمیگشت، در بین راه این به ثمر نرسیده بود، ولی مسلمین در این جریان فاتح نشدن، پیروز نشدن، تا اینکه کسی بگوید به اینکه همونطوری که خروج شما از مدینه برای دستگیری این قافله حق بود، الان هم روبرو شدن شما با این مجاهدان، مهاجمان و لشکریان قریش که از مکه آمدن، اینم حق است، گرچه برخی از شما بیمیلند و کراهت دارند. چون اون جریان هنوز به ثمر نرسید که ما ببینیم اون حق بود یا نبود. این ترجمه آیه، ولی خب مستحضری که با صدر و ذیلش با ابهام همراه است. اصل اون قصه باید مشخص بشه تا معلوم بشه که این تشبیه از کجاست. اصل اون قصه آن است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این ترجمه قرآن برای کسانی که مسلمانن، شیعن و سالیان و متمادی در خدمت قرآن بودن مفهوم نیست، چه رسد برای بیگانه. جز این که اول شرع نزول مشخص بشه، بعد یه توضیح داده بشه به کمک خدا آیات، اونگاه معلوم بشه که آیه پیامش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سن 40 سالگی مبعوث شدند، 13 سال رو در مکه بودند، هم خودشون آسیب می‌دیدند و هم پیروان و مؤمنان اون حضرت در تمام این 13 سال در زحمت بودند، یا اموالشون رو مصادره می‌کردند، یا خودشون رو می‌زدند، یا خودشون شهید می‌کردند. اینا یا ناچار میشدن سکوت کنن، هر ظلمی را تحمل کنن، یا ناچار میشدن گاهی به طرف حبشه، گاهی هم به طرف مدینه مهاجرت کنن. به هیچ وجه مسلمان ها در این 13 سال در مکه امنیت نداشتن. بعد از اینکه عده‌ای با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور خفا بیعت کردن و زمینه را برای مهاجرت حضرت از مکه به مدینه فراهم کردن، وجود مبارک حضرت به دستور خدا از مکه بعد از 13 سال به طرف مدینه مهاجرت کردن. مردم مدینه هم استقبال کردن، به نام انصار او را یاری کردن. عده هم که قبل از مکه به مدینه آمده بودن به اینها پیوستن، عده هم بعدا از مکه به مدینه آمدن شدن مهاجر که وجود مارک است امید، عده از فواتم را و زنها را از مکه به مدینه آورد. البته این فقط کار است امیر بود که علناً از مکه به مدینه بیاید، یه عده زنها را هم به همراه داشته باشد به نام فواتم و بعد هم اعلان آمادگی برای هر درگیری داشته باشد. اونا هم دیدن که با علی ابن ابی طالب نمیشود طرف شد. این مهاجرانی که برخی به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت اون حضرت از مکه به مدینه آمدن و برخی بعد پیوستن و انصاری که در مدینه بودن، اینا با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعهد کردن، میثاق بستن، بیعت کردن که تا آخرین قدرت از او دفاع کن و حمایت کن. نزا حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد و تشکیل شد. اینا یه نیروی رزمی داشتن، یه نیروی تبلیغی داشتن و آماده بودن برای دفاع. دیگه از اون به بعد سخن از خرد نبود، سخن از زد و خرد بود. همون به اصطلاح 13 سال در مکه فقط خرد بود، زد و خرد که نبود، این همش میخوردن یا شهید میدادن یا انبارشون مصادره میشد یا ناچار میشدن به حبشه و مکه مدینه مهاجرت کنن. در مدینه که حکومت تشکیل شد زد و خرد شروع شد، دیگه اونا نمیتونستن حمله بکنن، مسلمان از خودشون دفاع میکردن. در چنین فضایی در ماه مبارک رمضان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان که تجارت رسمی مکه به عهده اینها بود، اینا از مکه کالا را می بردن به شام می فروختن، از اونجا مال و تجاره را از شام به مکه می آوردن. بازار رسمی مکه به نام اینا، سرمایدارهای مکه مال تجاره خودشون رو به همراه ابا سفیان به شام منتقل میکردن و از شام هم کالای لازم برای مکه میآوردن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان با این مال تجاره فراوان از شام دارد بر میگردد به مکه. این مسلمان هم که طلب شرعی دارن از اینا، برای اینکه بسیار از اینها اموالشون مصادره شده بود و اگر کسی میخواست از مکه به مدینه مهاجرت کند به او اجازه نمیدادن که اموالش رو منتقل کند، که نه اموال غیر منقول او رو میخریدن نه اموال منقول را اجازه میدادن که منتقل کند از مکه به مدینه. خانه های اینها رو مصادره میکردن و اموال اینها را هم میگرفتن. پس بخش عظیم از مسلمان های مکه اموالشون به غارت همین صنادید قریش رفته بود. پس مسلمین یه حق مسلمی در نسبت اینا داشتن، این مال باخته ها میخواستن حق خودشون رو بگیرن. از طرفی هم این صنادید قریش از هر فرصتی استفاده میکردن برای براندازی نظام اسلامی. اموالشون را در راه براندازی نظام اسلامی، نظام نوپای اسلامی صرف میکردن و علل و عوامل دیگری هم دست به دست هم داد تا ثابت بکند که این مال حق تلق مسلمین است، این مال و تجاره حق تلق مسلمان است. اینا 13 سال بالاخره مال باخته بودن. دستور رسید که شما بروید به طرف این قافله اموال خودتون رو بگیرید، اون مقداری که مال شماست به عنوانی که از شما مصادره کرده بودن استرداد کنید. اگر هم بقیه هم که هست، این زمین است برای براندازی نظام اسلامی، اونا مال رو بر همین میخوان، شما اینا رو خلی سلاح کنی. حالا فرق نمی کند گاهی سلاح شمشیر است گاهی سلاح وسایل اقتصادی، اون بیگانه که از اسلام خبری ندارد از اون 13 سال محرومیت و مستضعف بودن مسلمین خبر ندارد، از مصادره اموال اینا خبر ندارد، از اینکه اینا رو با دست خالی از مکه به مدینه فرستادن اینا آمدن شدن اصحاب صفه خبر ندارد. میگن این مسلمان ها غارتگری کردن، در حالی که مسلمینی که با دست خالی از مکه به مدینه آمدن، هر کسی در مکه برای خودش مسکنی داشت، اجازه ندادن که مسکن را بفروشن، اینا ناشار آمدن در مدینه جز اصحاب صفه شدن، در این ایوونای مسجد پرسه می زدن، با تکدی زندگی می کردن. از اینا که خبر ندارن میگن مسلمین غارت کردن اموال مشرکین رو، ولی همین مال باخته ها می فهمن به این که اینا دارن مال خودشونه می گیرن، این غارت نیست. خب این اصحاب صفه که از مکه به مدینه آمده بودن در مکه مسکن داشتن یا نداشتن؟ یه خونی داشتن بالاخره. همه اینها رو گرفتن، اینها رو فرستادن در مدینه دو مسجد اینا به سر بگرن، و انصار و سایر مؤمنینی که در مدینه بودن به ذات اقدس الله از مردم با ایمان مدینه در قرآن کریم در کمال تکریم یاد کرده است، فبود به یوه بود من هاجر الیهم، از مردم مدینه به نیکی یاد کرد. فبود اینها این انصار دوستان و دوستداران مهاجرین بودن، یوه بود من هاجر الیهم، نه روی تکدی، نه در کمیته امداد، نه با احترام و محبت، نه روی ترحم، نمیخواستن صدقه بدن که محبانه از مهمانانشو پذیرایی میکرد، نه یه تصدقون یحبون من هاجر الیه. این که فهمد به یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، همین است. در بعضی از مسائل غنایم جنگی وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمد به این که سهم شما این است، سهم مهاجرین این است، اینا عرض کردن نه، برو ما نیازمندم باشیم سهام ما را به همین مهاجرین بدیم. اینجور قرآن کریم در سوره 8 از اینا تجلیل کرده که اینا اهل ترحم نبودن، اهل صدقه نبودن، اینا محبان مهاجرین بودن، یک و در موقع لزوم اونها را بر خود ترجیح میدادن، دو اهل ایثار بودن. ایثار در قبال استعثار است. استعثار آن است که انسان خود را بر دیگری مقدم بدارد، نظیر همون طیول عموی. این سلاطین را میگفتن مستعصرن، چون خود را بر دیگران مقدم بداشتن. اما انصار مؤثرن، اهل ایثارن، یعنی خود را بر دیگری را بر خود مقدم میدارن ولو خودشون نیازمند باشن. گاهی آدم نیازمند است ولی چیزی دارد که جبران بکنه، گاهی نیازمند است به همون اون سهمیه، این سهمیه رو میگن خصاصه، اون فقر و تنگدستی که انسان با یه چیز معینی اون فقر خود را برطرف میکند بهش میگن خصاصه، یعنی اون چیزی مختص به خود آدمه. خود و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصتون، یعنی فقری دارن که با همین ما یختصوبه باید مشکلش رو حل کنن. معذارک اون چه که ما یختصوبه هست و مخصوص اونهاست که فقر اینا برطرف کند، این رو مهاجرین تقدیم میکردن. این مدارش احترام است و محبت، نه ترحم و صدقه. خب این جور که قرآن کریم از انصار تجلیل میکنه، و یحبون من هاجر الیه و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اینها دیدن به اینکه این مهاجرین که با دست خالی از مکه به مدینه آمدن، اینها فقیر نیستن، اینها برای رضا خدا دست از زندگی کشیدن. وقتی این آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اینا را افتادن. خدا فرمود به این که روزی همه به دست خداست، روزی انسان ها به دست خداست، روزی حیوان ها به دست خداست. حیوان ها هم دو اسمه، برخی از حیوانات اهل پسنداز و ذخیره اند، مثل موف، مثل موش مالنده. بعضی از حیوانات هم که اهل ذخیره و صندوق پسنداز نیستن، نظیر بلبل ها و گنجشکا و که به خوانندگی درگرمن. بلبل که ذخیره ای ندارد، این مور و موشه. ذات اقدس الله فرمود که هم مور و موش را که اهل ذخیره و پسندازن، روزی هاشون ذخیره میکنن، خدا روزی میده. هم بلبل و گنجش را، این طیور را که اهل ذخیره و پسندازیتن، بازم خدا در زمستان ها روزی میده. و که ای من دابت لا تحمل و رزقها الله یرزقها و ایاکم. خب حالا این همه پرنده های مهاجر که از منطقه های دوردست، گاهی ببینید 100 کیلومتر، گاهی 200 کیلومتر، گاهی 1000 کیلومتر از منطقه های قطبی به این منطقه های معتدل در این تالابها مسافرت میکنند، کی اینا را هدایت میکنند، کی روزی اینا را قبلا ذخیره میکنند، کی وقتی هوا گرم شد اینا را هدایت میکنند دوباره 1000 کیلومتر یا کمتر و بیشتر به اون منطقه اولی برگردند، راهنمای اینا کیه؟ فرمود این هر پرندهی که بالاخره روزی خود را ذخیره میکند، خدا رو جا به جا میکند، هدایتش میکند که در راه گم نمیکند، راه عوضی نمیرد. اگر اینا پرواز کنن و راه بلد نباشن، به یه منطقه سرسیری دیگری فرود بیاین، اونجا بالاخره یخ میزنن. و اگر خیلی دیروتر برن، منطقه های استوایی و سوزان حرکت کنن، اونجا دیگه نمیتونه قدرت تحملش دارن، نمال منطقه قطبی بودن. این آیه که نازل شد، مهاجرین حرکت کردن، گفت خب بله، ما هم یک انسانی هستیم در کنار سفره خدا، روزی میخوریم، از جایی به جایی میریم، بهر پسنداز نیستیم، روزی ما هم با ما حمل نمیشه. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها، و ما هم خدایی که در مکه رازق ماست، در مدینه هم رازق ماست، و آمدن در مدینه با همین تو معنینه. این مختصر سختی رو برای آزمون تحمل کردن، بعد خدا هم تأمینشون کرده. بنابراین اگر کسی از وضع اسلام و مسلمین مستحضر نباشد، معاذالله این جریان حمله به قافله ابو سفیان را به غارتگری، به عنوان غارتگری تهمت می‌زنند، چون که اون قلم به موضع‌های مخالف اسلام هم همین کار کردن دیگه، تاریخ 23 سالم همین کار کرده. ولی وقتی انسان اصل جریان را بفهمد، جامد حق تلق مسلمین بود. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن از مکه به طرف این قافله حرکت کنن، یه عده بیمیل بودن، میگفتن که ما مقدورمون نیست که با اینا درگیر بشیم، بالاخره مقاومت بکنن اینا، اما سفیان از اینجا سنادی دوره شد و اکثریت زیادی موافق بودن، ولی وعده الهی بود و از یعید کمون لو احده طایفتین انها لکن و تودون ان غیر ذات شوکتی دکن لکن. این وعده الهی بود که ذات اقدس الله فرمود شما برید و این حق طلقتون رو بگیرید. شهر آدم، روستای آدم، خانه آدم است. بیت، دار بر خود بلدم اطلاق می شود. فرمود وجود مبارک پیغمبر، به اینها بگو هنگامی که خواستید از مدینه خارج بشوید، عده‌ای بیمیل بودن، عده‌ای البته مائل بودن، سخنی نگفتن و مطیع بودن. در جریان اصل جنگ، در جریان جنگ بدر، عده‌ای کراهت داشتن، ولی بعد معلوم شد که حق با وحی الهی است، جنگ بدری پیش آمد و پیروز شدید. الان هم در غنایم جنگی که عده‌ای بی‌میلند میگن چرا به دیگران این قرار رو میدید اونا حضور نداشتن، بفهمن به این که حق با حکم خداست که فرمود عادلانه بین همه توضیح کنید. خب نخیر، مال صنادید قریش بود که ابو سفیان هم سهمی داشت، مال همون سران قریش بود، اونا کارهای زیادی داشتن، منتها سرپرست این قافله ابو سفیان بود. خب اونا چون مال صنادید قریش بود، صنادید قریش در تمام مدت انبار مسلمین رو غارت میکردن دیگه، یک نفر دو نفر که نبود که. خانه پیغمبر، خانه علی امثال زاره علیه السلام کسی نخرید که، اما رو گرفتن دیگه. این تو نبود که حالا به پیغمبر اجازه بدن که خونه‌شو بفروشه، یا به استعمار اجازه بدن خونه‌شو بفروشه، یا به سایر مهاجرین اجازه بدن خونه‌شو بفروشن، یا سهامی که فواتن داشتن از اونا بخرن که اینا ناچار شدن با دست خالی فرار کنن. آمده بود معارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در همون اون غار سوگ اونجا مدتی مخفی بود تا اینکه کم کم آمد مدینه. نه، اون در صورت تقاص است، تقاص یه حساب دیگری داره. مال باخته اگر مال اون گیرنده مال به دست او رسید این شرعا میتواند تقاص کنه، ولی اگه حکومت اسلامی باشه، نظام اسلامی باشه، باید مراجعه بکنه از راه حکومت شرعی بگیره، اگر میشه هرج و مرج. اما وقتی یک کسی در قبال حکومت اسلامی است، در قبال حکومت اسلامی علیه اسلام مسلمین به غارتگری پرداخت، امارش رو مصادره کرد، آدم میتواند تقاص کنه مال خودش بگیره. خب وقتی مسلمون ها در حدود 313 نفر بودن و اینا که کراهت داشتن، اینا منافق نبودن، مؤمن بودن، منتها ایمانشون یه مقدار ضعیف بود، اینها با اعتراض و بیمیلی بیرون آمدن ولی سرانجام اطاعت کردن. یهودی ها که ارتباط مستقیمی با صنادید قریش داشتن، با مشرکین مکه در ارتباط بودن، فوراً به ابو سفیان اطلاع دادن که مسلمان ها برای اینکه اموال شما را بگیرن حرکت کردن. ابو سفیان دو تا کار کرد، یکی که فوراً یک قاصدی فرستاد مکه و همه اینها را با یه فرض وضع فجیعی با خبر کرد که ما در معرض خطریم، فوراً به داد ما برسید. یکی هم که مسیر خود را برگردون و نزدیک دریای احمر بیراه خودشو به طرف مکه نزدیک کرد که در مسیر اینایی که از مدینه بیرون آمدن نباشد. اون کسی که از طرف ابو سفیان آمد به مکه با یه وضع فجیعی، گریه کرد، گوش شتر رو برید، مقدار خون سر صورت شتر میریخت که حالت اعلام خطر مرگ به مانند آن باشد، جامعه خود را درید و پشت رو کرد، وارونه روی شتر میگفتن نشست، که اینا تو بحث‌های تاریخی است البته. این منظره برای همه رعب آور بود و اکثری سرمایدارهای مکه هم مال تجارهشون در اختیار ابو سفیان بود که داشت می آورد. اونا هم هدف سیاسی داشتن، هم هدف اقتصادی. ابو جهل فرماندهی این لشکر رو به عهده گرفت، در حدود 1000 نفر جنگجو تهیید شدن، عده زیادی سوار شتر بودن، با شتر آمدن، 100 نفر تقریبا سوار اسب بودن و غالب اینها مسلح بودن. اما مسلمان ها در حدود 313 نفر بودن، شاید یکی دو نفرشون اسب داشتن، بقیه هم پیاده بودن. وقتی نزدیک بدر رسیدن، بدر نام یک کسی است از مردم حجاز که در این بین راه مکه و مدینه یک چاهی حفر کرده که به نام چاه بدر است. اون منطقه هم به نام منطقه بدر شده. اصل این بدر گفتن اسم اون شخص بود، چاه و اون منطقه هم به نام بدر است. الان اگر شما اونجا مشرف بشوید میبینید این یک آبادی مختصری است، یک چند تا خونه دارد، یک چند تا مغازه دارد. اون چاه سمبولیک هم محفوظ است، دل و کیفیت آب کشیدن هم هست. البته چاه نیست که آب داشته باشد، ولی اون سمبولیکش هست. بعد قبرستان شهدا مشخص است که اونجا زیارت میکنید. در کنارش بیرون این قبرستان که محصور است و دیوار دارد، اون قلیب و چاهیست که کندن و مشرکین رو اونجا چال کردن، اونو فاصله دارد. از همون اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرز مبتکرانه این شهدا رو دفن کرد که اینا در قبرستان واحد دفن نشن، محدوده مدفن کشته های قریش بیرون است و در این محدوده‌ای که شهدا دفنن کسی از اونا دفن نیست. لذا این محصور است، دیواری دارد قبر قبور شهدای بدر، بیرون این مدفن اجساد کشته های مکه است. به این منطقه که رسیدن، نزدیک این منطقه که شدن، با خبر شدن که قافله مال و تجاره ابو سفیان مسیرش برگردوند، از راه دیگر خودش به مکه نزدیک میکنه. ولی از مکه دلشکر جنگجوی مهاجم مسلح آمده. اینجا هم عده‌ای کراهت داشتن که با اینها روبرو بشن و بجنگن. گفتن ما برای مال و تجاره آمدیم، الان با اینا باید بجنگیم. به تودون ان غیر ذات شوکده تکون لکن. آیه ناظر شد که بالاخره ذات اقدس اله یکی از دو پیروزی را نصیب شما میکنند، حالا یا مال و تجاره یا پیروزی بر این لشکر مهاجم. شما علاقه نداشته باشید بعد مال و تجاره گیرتون بیا. ببینید خدا چه دستور داده. در تلی امر بعضی بیمیل بودند، ولی در پایان همه تسلیم شدند و وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا رو توجیه کرده. فرمود شما همین نزدیک این چاه چادر بزنید و آماده باشید. وعده های الهی هم از ملک و ملکوت، نصرت های الهی از دو نشعه به اینها رسیده است. از طرفی دلهای اینها را آرام کرد، یک دلهای کفار را مرعوب کرد، دو بادی هم در جهت موافق مسلمین و مخالف کفار رسید، سه برای اینکه مسلمان ها پشتشون به باد بود، کفار روشون به باد. اونا میخواستن حمله کنن، این باد نمیذاشت. مسلمان ها میخواستن حمله کنن، باد تأییدشون میکرد، کمکی کنن، چون باد از پشت این ها میبن ولی از روبروی کفار می‌رسید. اینا احتیاج داشتن به این که سرزمینی که روش زندگی می‌کنن دارای آب باشد. شاید آب چاه برای همه کافی نبود و اینجا هم رملیست، شن هست، فرو پا فرو میره در میدان نبرد، باید زیر پا صفر باشه. باران مناسبی آمد، اینا خودشون شستشو کردن، آب ذخیره کردن، وضو گرفتن، از این باران مدد گرفتن. این زمینه های رملی اینها، شنزار اینها به صورت زمینه گل و خاکی در آمده، صف شده، محکم شده. اما همه این باران و همه این باد برای اونها یه عذابی بود، برای اونها تندباد بود، توفنده بود، بساط اونها را به هم زد، دیگ و دیگبر اینها را به هم ریخت، چادر اینها را به هم ریخت. این نصرت های ملکی و ملکوتی بود که دلهای مسلمین نرم شد. اون شب با سخنرانی پیغمبر آرام شدن و تا صبح کاملا خوابیدن، ولی اونها مرعوب بودن، چون گفتن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور داده بود که اگر کسی از طرف اونها آمد بگیرید من بگو تحقیقات کنم. اینا در کنار چاه چون چادر زده بودن در اختیار همین مسلمین بود، نوکرها و غلامهای اونا که می آمدن برای آب گرفتن، چند نفر از اینها را آوردن به اردوی اسلامی، از اینها تحقیق کردن که شما چند نفر گفتن ما نمیدونیم. حضرت فرمود که از اینها سوال کنید اون مسئولین تغذیه اینها روزی چقدر غذا تهیه میکنن. اینا گفتن به اینکه روزی 9 تا 10 تا شتر میکشن اینا برای تغذیه. حضرت فرمود اینا 900 الی 1000 نفرن، برای اینکه هر شتری غذای 100 نفر است به طور معمول. اینا با این امکانات آمدن. حالا مسلمین بیچاره با خرما، با مکیدن خرما میجنگیدن، چون که کباب نمیخوردن که، اینا خرما میمکیدن. فرمود از این که اینا روزانه متصدیان تپ و آشپزی اینا روزی 9 یا 10 تا شتر میکشن، معلوم میشه اینا 900 الی 1000 نفرن، تقریبا نزدیک 1000 نفرن بودن، 900 اند بودن. سایر اطلاعات نظامی را هم از اینها گرفتن، اون مقداری که این کارگرا با خبر بودن. عمده سخنرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در شب جنگ بعد که روزش عملیات شروع شد، که اینا آرام شدن در کمال طمأنینه خوابیدن. از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل شده است به اینکه قبل از اون سخنرانی بسیار از ماها می‌لرزیدیم که ما جنگی نکردیم، یک جمعیت ما 313 نفر است، اونا 1000 نفر، دو اونا سوارن ما پیاده، سه اونا به سربازشون کباب میدن ما به سربازمون خرما، چهار ما با چوب دستی آمدیم اونا با شمشیر، پنج. این جنگ نابرابر است، چیزی ما بجنگیم؟ مگر چند تا ما شمشیر داریم؟ چند نفر ما شمشیر دارم؟ فرمود بسیاری از اینها می لرزیدن. ما رفتیم بیریم پیغمبر در چه حالت است، دیدیم در کنار یک درختی مشغول مناجات و زمزمه بود، دعاست، گویا اصلا جنگی نیست، گویا شب شب نیست که فردا جنگ باشد، در کمال طمأنینه ما هم آرام شد. تا صبح در کنار اون درخت مشغول مناجات و زمزمه با خدا بود. به هیچ اینی که پیغمبر وجود مبارک هست امیر دارد که کنا زهمر البعث اتقینا و رسول الله او لزنا و رسول الله صلی الله علیه وسلم، همین است. اما تو میدان جنگ هم همینطور بود، وقت ما احساس حراس میکردیم نائره جنگ خیلی داغ میشد، ما نزدیک پیغمبر که رفتیم احساس آرامش میکردیم، اون چیزی دیگری بود. خب این وضع شب بدر بود. فردا هم که جنگ شروع شد تقریبا 70 نفر از اول حضرت اتمام حجت کرد، کسی فرستاد که ما آماده برای گفتگو هستیم، آماده هستیم برای مذاکره، ما هرگز حمله به جنگ ابتدا به جنگ نمی کنیم، این شمایی که داری حمله می کنیم، ما برای گفتگو آماده ایم، برای مذاکره آماده ایم، 13 سال حرف ما نشنیدید، حالا اگر حرف ما رو بشنوید مذاکره، ما در مذاکره شرکت کنید، ما جنگی نداریم. پیشنهاد صلح رو سازش داد، اونا قبول نکردن، مخصوصا ابوجهل گفت همه انصار رو بکشید، مهاجرین رو نکشید، اسیر بگیرید اونایی که از مکه آمدن، اونا رو اسیر بگیرید، ما دوباره برگردونیم مکه تا عبرتی باشد برای دیگران. ولی فردا تقریبا 70 نفر از مشرکین کشته شدن، تقریبا 70 نفر به اسارت در آمدن، از مسلمین فقط 14 نفر شهید شدن و کسی هم اسیر نشد. اونا دیدن بعض این طور است، فرار کردند و برگشتند و ابو جهل علیه اللعنه تا آخرین لحظه مقاومت میکرد که بعد اون سرنوشت مشروع مبتلا شد. خب در این زمینه ذات اقدس اعلام فرمود به این که شما در توزیع غنایم ببینید دین چه میگوید، مبادا بگویید که اونا که در جنگ شرکت نکردن چه سهمی از غنیمت دارن، همونطور که در اصل جنگ حرف خدا را گوش دادید به نتیجه رسیدید، الان هم در توزیع غنایم حرف وحی رو گوش بدید به نتیجه میرسید. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه. همونطوره که در اصل جریان جنگ ادهی که اعتراض میکردند بعد معلوم شد اعتراضشون وارد نیست، بیمیل بودن، معلوم شد که راه ازشون به موقع نمیجانیست، در توزیع غنایم هم این چنین است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول و اتقوا الله و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین کما اخرجه ربک من بیتک بالحق. این دیگه متعلقه به محذوف نیست. ما تا بتوانیم بر اساس اثرات عدم حذف حرکت کنیم اولاست. برخی از مفسرین نظیر صاحب البحر المحیط این نگهد به این که 15 قول نقل کرده در این مسئله که متعلق چیه، این تشبیه چیه، بعد میگهد قلبم به هیچ کدام از این اقوار 15 گانه آرام نشد، این رو در تفسیر نمیگه، در جای دیگه میگه. بعد تانگ شب در عالم رؤیا با کسی داشتیم بحث میکردم، به رفیقم گفتم که 15 قول در این آیه ذکر کردیم هیچ کدام من رو آرام نکرده، دفعتا در عالم خواب به ذهنم رسید که نصرک کما اخرجه، که اون محذوف نصرک است، یعنی خدا تو را یاری کرد همونطوری که اخرجه که. خب حالا اگر کسی بتواند این را در خود محدوده جنگ بعد را پیاده کند و اصلی داشته باشد به نام جنگ، فرعی داشته باشد به نام توزیع غنایم، اصل امتحان خوبی داده، این فرع را می شود به اصل تشبیه کرد. همون همونطوری که در اصل جریان جنگ بدر شما گرچه برخی کراهت داشتند ولی معلوم شد حق با وحی است، الان هم در توزیع غنایم جنگی بین فقرا هم حق با وحی است گرچه عده‌ای بی‌میلند. یسالونک معلوم شد سبه استفتای محض نبود، با کراهت آمیخته بود. فرمود قل الانفال لله و رسول، این حرف را بشنوید، کما این که کما اخرجه که ربو که من بیتی که بر حقه و این فریق من المؤمنین لکارهون، اونجا گرچه کراهت داشتید ولی معلوم شد حق با وحی است، اینجا هم اگه کراهت دارید حق با وحی است. الحمدلله.